أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أعوانه وشيعته والذابين عنه. خب، بحمد الله در جلسه گذشته بیان کردیم که زنها و خانمها در نماز همه بدن رو باید بپوشانن. چند عضو استثناء شد، یکی صورت شد، البته احتیاطاً یه ذره از گردی صورت که نزدیک گوشهاست بپوشانند، و همچنین استثناء دوم سر انگشتان شد تا مچ. البته پر واضحه که فرض فرضی است که زینت خارجی نداشته باشه. مورد سوم پاها شد، از سر انگشتان تا مچ پا، چه روی پا و چه کف پا. این سه استثناء که در نماز پوشیدنش لازم و پوشوندنش برای خانمها لازم نبود. مورد دیگری که بحث بود اینه که آیا داخل مثلا فرض کنید دهان، یا که حالا دندان باشه، زبان باشه، اینها آیا پوشوندنش لازمه یا نه در حال نماز؟ خدمتتون عرض شه که اینها رو فرض اینه که نصوص اصلا متعرض باطن دهان نشدن که دندونها یا زبان، و مقتضای اصل عدم وجوب پوششه. به اضافه این که بنده عرض میکنم وقتی صورت میگن پوشوندنش لازم نیست، طبیعتا دندانها و زبان هم از ملحقات صورته، بنابراین پوشوندن اونها هم لازم نیست. خب حالا زینتی روی صورت، مثلا سرمه کشیده باشن، صورت رو قرمز کرده باشن و زیورالاتی داشته باشن، طبعا اونم اشکالی نداره، چون که پوشوندن اینها که دلیلی برش نداشتیم. حتی اگر موی اضافه ای متصل کرده باشه به سرش، بعضی از بزرگان مثل مرحوم آیت الله خویی اینا رو هم اشاره میکنن، اینا هم باز نصوص متعرض اینها نبودن، و طبع قضیه اینه که شک میکنیم مقتضای اصل عدم وجوب پوشوندن اونهاست. بله، اگر یک ناظری داره نگاه میکنه او بحث دیگری است که ربطی به بحث صلات نداره. ما الان بحث نماز رو داریم عرض میکنیم که حالا او رو انشالله بعد متعرض میشیم. خب این که یک مطلب. مطلب بعد اینه که آیا در توابع نماز، مثل رکعت احتیاط نماز، مثل قضاء جزء فراموش شده و مثل سجده سهو، مسئله چگونه است؟ آیا خانم ها بازم همون پوشش لازم به مقداری که عرض کردیم باید رعایت بشه توسطشون یا نه؟ اما نماز احتیاط خب واضحه که اولا نماز احتیاط خودش نمازه و در نماز که یک نماز مستقل واجبه، همچنان که با طهارت بودن و اینها شرطه، طبعا رعایت پوشش هم شرطه. به اضافه این که اگر نماز اصلی که انسان خون ناقص بوده، روایات می‌فرماید که این نماز احتیاط متمم اون نماز هست و وقتی متمم اون نماز باشه باید تمام اونچه که در خود اون نماز اصلی شرط بوده و رعایتش لازم بوده طبعا باید در این هم رعایت بشه و این واضحه. این که نسبت به نماز احتیاط. و اما نسبت به قضاء اجزای فراموش شده، خب اینم همچنان که مرحوم آیت الله فاضل در تفصیل الشریعه کتاب الصلات میگن، خب اینم قضا باید اونچه که انسان انجام میده مثل همون چیزی باشه که قضا شده، الا در خصوصیت محلش. یعنی ما قبلا مثلا باید نماز صبح رو سر وقتش میخوندیم، ما بین طلوع فجر و شمس نخوندیم خدای ناکرده، خب حالا قضاشو به جا میاریم. باید در تمام خصوصیات اون شیئی که قضاشو به جا میاریم شبیه همون ادایی باشه، الا زمانش و خصوصیاتی که دیگه قابل اتیان نیست. اگر من روزه ی روز ماه مبارکم خدای ناکرده قضا شد و مثلا حتی رفتم سفر و روزه رو نشد بگیرم، و بعدن که باید بگیرم تمام خصوصیات باید رعایت بشه الا محلش. حالا اونجا روزه رو مثلا آیا مشهد بودم، الان فرض کنید مسافرت بودم الان اومدم مشهد، اینش که موضوعیت نداره. اما اگر ستر شرط در اصل نماز هست، خب در سجده فراموش شده هم ستر طبعا چیه؟ واجبه. نکته سوم، آیا در دو سجده سهو چگونه است؟ سجده سهو انشاءالله بحث مستقل خودش رو داره که باید در بحث سجده سهو متعرض این مسئله بشیم. نکته بعد اینه که خب این که ما عرض کردیم خانوم ها باید این مقدار پوشش در نماز رو داشته باشن، آیا فرق میکنه نماز واجب یا نماز مستحب؟ پاسخش اینه که خیر، در این جهت فرقی نیست و بر این مطلب ادعای اجماع شده توسط بعض از بزرگان. مثلا مرحوم نراقی در مستند الشیعه جلد 4 صفحه 238 ادعای اجماع کردن. مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک در مسئله نهم در اون بابی که می فرماین خدمتتون عرض شه که از همین باب سطر ایشان ذیل مسئله عروه که مسئله نهم هست و می فرماید لا فرق فی وجوب الستر و شرطیته بین انواع الصلوات الواجبه و المستحبه. ایشان می فرماید بلا خلاف ظاهر، خلاف ظاهری نیست بل حکیه علیه الاجماع، که پس معلوم میشه بر این مسئله ادعای اجماع شده. و خب این که باز معلوم و مرحوم آیت الله خویی هم در همین مستندشون در شرح عروة الوثقی جلد 12 از موسوعه، ایشان هم به همین نکته اشاره میکنن. تعبیرشون اینه که لاطلاق الادله، که حالا دلیل دیگری است، مضافا الی عدم الخلاف بل حکایت الاجماع علی. پس دلیل اول اجماع، دلیل دوم اطلاق ادله است، یعنی تمام اون ادله ای که ما دیدیم در هیچ کدام تصریح و تقیید به صلات واجب نشده بود. و خب طبعا وقتی تعبیر به صلات واجب نشده بود، اقتضای اطلاق ادله همچنان که بزرگان میگن همینه. این هم یک مسئله. حالا خدمتتون عرض شه که و اما در سجده سهو چی؟ مرحوم صاحب عروه میفرماین بل سجدته سهو علل احوت، احتیاط وجوبی قائلن برای این مطلب، اما به خاطر این که سجده سهو رو مرحومای خویی میفرماین و این کان الازهر عدم الوجوب، واجب نیست، فانهما عمل مستقل شرع الارغام الشیطان الموقع للانسان في السهو والنسيان، شیطانی که موقع انسان در سهو و نسیانه، آدمو به سهو و نسیان انداخته، در واقع به رغم انف او انسان سجده سهو میکنه. پس مانعی نداره که اون چه که در اجزاء صلاته در سجده سهو واجب نباشه. و دلیل مستقلی هم که برای اعتبار سطر در سجده سهو نداریم، بنابراین ما به اصالت العدم مراجعه می کنیم. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی. خب ظاهر قضیه هم همینه. البته مرحوم صاحب جواهر در جلد 8 صفحه 176 میفرماین و ظاهر ان النافلت کالفریضه فی ذلک، در این بحث سطر لاصالت الاشتراک، اصلیه که همه خصوصیات این دو مشترک باشه، لکن قد یظهر من حمل ما فی خبر ابن بکیر من نفی البعث عن صلاة الحره مکشوفة الرأس فی کشف اللثام علی النافله الفرق بینهما فی الجمله. روایت در جلد 4 وسائل 3 جلدی کتاب الصلاة ابواب لباس المصلی حدیث 5 و انه که از شیخ طوسی است، ان احمد ابن محمد، میاد به سندش ان احمد ابن محمد ان محمد ابن عبدالله الانصاری ان صفوان ابن یحیی ان عبدالله ابن بکیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة ان تصلي و هی مکشوفت الرأس، زن مسلمان آزاده نماز بخونه در حالی که سرش پوشیده نیست و مکشوفه. مرحوم صاحب جواهر میگن که
نفی بعث از صلات حره مکشوفت الرأس در کشف اللسام آمده گفته که این مراد نافله است. صاحب جواهر میگن ممکنه از این حمل ما استفاده کنیم که بین نافله و فریضه فرقهایی هست، اما ما عرض میکنیم خب نه، این که مراد نیست. به اضافه این که در روایت ششم از همین باب که باز عبدالله ابن بکیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، حضرت فرمودن لا بأس ان تصلی المرأة المسلمه ولیس علی رأسها قناع، بر سرش مقنعه ای نباشد. که بعد مرحوم صاحب وسائل میگن که مرحوم شیخ فرمودن شاید مراد به این دو روایت زنهای صغیره باشه نه بالغه، این یک. شاید هم مراد وقتی است که قدرت بر مقنعه و قناع نداشته باشند. دو، شاید هم مقنعه نداشته باشند اما یه لباسی داشته باشند که بندازن و از سر تا قدمینشون رو بپوشاند. به اضافه این که این روایت بعدی که خوندیم داشت لا بأس ان تصلی المرأة المسلمه و حره نداشت، باز این روایت قابل حمل بر عمه هست. بله، اون روایت اول که روایت عبدالله ابن بکیره گفت لا بأس ان تصلی مرأة مسلمه حره و هی مکشوفت الرأس، که خب این اطلاق داره، هم نماز واجب رو میگه هم نماز مندوب رو، که این رو ما قبلا پاسخشو در مقام تعارض با روایاتی که لزوم پوشش سر رو میکرد و بیان میکرد دادیم. لذا پس پوشوندن سر و سایر اعضایی که لازم پوشوندنشون در نماز نافله و مستحب هم لازمه. البته این روایتی که لا بأس ان تصلی المرأة المسلمه و لیس علی رأسها قناع که خوندم، این خب ضعف سند داره که مجهول آقای ابی علی ابن محمد ابن عبدالله ابن ابی ایوب، همون نفر دومی که در روایت نقل میکنه در وسائل انهو ان ابی علی ابن محمد ابن عبدالله ابن ابی ایوب، که ایشون مجهوله. و اما اون روایت اول که عرض کردم داشت لا بأس بالمرأة المسلمه و موثقه است، و ولو مرحوم محقق در معتبر این رو ضعیف دانسته این روایت رو به خاطر عبدالله ابن بکیر، اما ما قبلا گفتیم که عبدالله ابن بکیر از نظر نقل روایتی ثقه شمرده شده و از این جهت اشکالی ندارد. و علامه که از کسانی بودند که فقط به روایات شیعه اثناعشری عمل میکردند، اما به روایات فتحیه هم عمل میکردن، و عبدالله ابن بکیر جزو اصحاب اجماع هم هست، لذا این جهت مضر به صحت و قابل اخذ بودن این روایت نیست. بله، محمد ابن عبدالله انصاری که در این روایت هست توثیق نشده، محمد ابن عبدالله ابن غالب انصاری توثیق شده، ولی ظاهرن هر دو یک نفرن، چون هم طبقه شون یکیه و راوی و مرویون انهاشون یکیه. بله، ولی دلالت و فقه الحدیثش میگه که نماز زن آزاده مکشوفت الرأس اشکالی ندارن. که خب عرض کردیم اینجا حملهای متعددی شده، یکیش حمل بر سبیه شده در حالی که مرعه آمده، یکیش حمله بر حال ضرورت شده، خب اگر حال ضرورت، خب اختصاص به سر نداره، هر قسمتی از بدن همین طور در هنگام اضطرار، به اضافه اینکه این حمل تبرعی انصافاً، چون ظاهر از روایت حال اختیاره. مرحوم صاحب حدائق میخواد بگه که حمل ما حمل میکنیم در جلد 7 صفحه 12 حمل میکنیم، همچنان که اشاره کردم حمل های متعدد رو، چون میگن حمل میکنیم بر این که تستر به مقنعه واجب نیست ولی به ساتر دیگر واجبه. خب اینم که اصلا عرض ما اینه که این چطور قابل پذیرشه؟ روایت تصریح میکنه مکشوفت الرأس. خب اگر مکشوفت الرأس باشه که دیگه غیر مقنعه هم نپوشونده، لذا عرض کردم قبلنم معارضه میشود و ما معارضه رو به این معنا میکنیم که با خدمتتون عرض شه که با اون روایات دیگر که در اون روایات داشت از صحیحه زراره بود، گفت سألت ابا جعفر علیه السلام عن ادنا ما تصلی فیه المرأة قال درع و ملحفه فتنشرها علی رأسها و تجلل بها اقل مقدار واجب، که حضرت فرمودن سر رو حتما بپوشونه و لذا باز حمله بر صلات مستحبم نمی شود، یا حمله بر استحباب پوشوندن سر هم نمی شود، لذا ما این موثقه رو سندن و دلالتن می پذیریم. اما در مقابل نصوص مستفیضه و بلکه نصوصی که تواتر اجمالی داشتن بر لزوم پوشوندن سر، قدرت مقاومت در مقابل اونها را ندارد. اونها میشن مشهور بین الرشد، این روایت میشه شاذ نادر که باید کنارش بگذاریم، همچنان که مرحوم آیت الله خویی فرموده اند. خب پس این هم که نماز واجب و نماز مستحب، و اما نماز میت. نماز میت مرحوم صاحب جواهر هم می‌فرمایند فلاقوا عدم اشتراطها به، عدم اشتراط نماز میت به ستر. چرا؟ للاصل، اصل اینه که خب آیا واجب است یا نه؟ میگیم نه. ثانیاً اطلاق نصوص در نصوصی هم که در بحث نماز میت آمده، این نصوص اطلاق دارن و در اونها سخنی از لزوم پوشیده بودن بدن نیامده، به اضافه این که اصلا نماز میت حقیقتا نماز نیست بلکه دعا و تحلیل و تکبیره، لذا اون ادله ای که شیئی و کاری و مطلبی رو در نماز معتبر می کند، اون ادله قدرت اعتبار ستر رو در نماز میت ندارن. مرحوم صاحب جواهر می فرماین که ولو سلم و انه علی الاشتراک المعنوی، یعنی اگر بپذیریم که به نماز میت هم واقعا صلات جنازه نماز هست، فلا اطلاق فی النصوص، ما به نصوص که نگاه میکنیم اصلا دلیلی که به نحو اطلاق دلالت بر اعتبارش داشته باشه، اعتبار ستر در هر نمازی نداریم. مثلا نداریم لا صلات الا به سترین که بعد شما بگید که پس این قاعده لا صلات الا به سترین نماز میت هم داخل درش میشود. لذا مرحوم صاحب جواهر میفرماین اون که ما در ذکرا و جامع المقاصد میبینیم که یا قائل به لزوم سترن یا مائل به لزوم ستر خیر، این رو ما قائل نیستیم. و طبع قضیه اینه که اصلا عرض کردیم که صلات نیست حقیقت مطلب. بله البته همچنان که مرحوم آیت الله خویی می فرماین ما رجوع به اصالت البراءه می کنیم، ولو این که احتیاط مستحب اینه که در نماز میت هم پوشش داشته باشن و رعایت ستر بشود. نکته بعد اینه که در سجده تلاوت و سجده شکر چگونه است؟ خب سجده شکر و سجده تلاوت هم که اصلا نماز نیستن و از اطلاق ادله استفاده می کنیم، عدم لزوم پوشش رو در این دو، چه در سجده تلاوت و چه در سجده شکر. خوب تا اینجا این مقدار از مطلب تمام شد. اما جلسه بعد اگر ناظری باشه و نگاه کنه به خانم در حال نماز حکمش چگونه است خواهد آمد. ولله الحمد.